سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا، با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، آرزو میکنم هر جای این سرزمین بزرگ و پهناور به سر میبرید لحظات آرامی رو پیش رو داشته باشید. آخرین برگ افتاد از درخت پاییز، می رود این فصل و جلوه شورانگیز. در آستانه شب یلدا این آیین کهن رو حضور شما هموطنان ارجمند شاد باش عرض می کنم. در برنامه امروز سرزمین من، طبق روال گذشته، برانیم تاریخ ایران رو ورق بزنیم و از گرانقدری و فراز و فرودهای تاریخ این دیار برای شما صحبت کنیم. شما شنوندگان ارجمند میتونید برنامه سرزمین من رو هر روز به جز جمعه ها از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ در همین ساعت بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امروز هم بخشای گوناگونی داریم که به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم و در هر بخش بزرگواری صحبت میکنه یا ارتباط تلفنی خواهیم داشت. گفتگوی روز: کهندیار، گنجینه، امروز در سرزمین من، ایران به روایت سیاحان و فرهنگ سلامت. برای حضور پررنگتر و صمیمانه‌تر شما هموطنان ارجمند، پرسشی رو مطرح میکنیم. تا پایان این برنامه فرصت دارید که پاسخگو باشید. نام دو بنای دوره ایلامی ها رو نام ببرید. دو بنا از بناهای دوره ایلامی ها رو لطف کنید و برای ما نام ببرید از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 و یا لطف کنید پیامک بدید به سامانه 30558، حتما اسامی رو میخونیم. یکی از قدیمی ترین و باشکوه ترین آثار معماری موجود در ایران معبد یا زیگورات چوغازنبیله. چوغازنبیل نیایشگاهی بوده که در زمان تمدن شکوهمند ایلام و تقریباً 1000 سال پیش از ساخت تخت جمشید در ایران کهن برای ستایش خدای اینشوشی یا اینشوشیناک بنا شده. این محوطه باستانی تا صده‌های تقریبا بسیاری در زیر خاک مدفون بوده تا اینکه به دست رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، از دل خاک بیرون میاد و به عنوان نخستین اثر جهانی در سال 1979 میلادی در فهرست یونسکو به ثبت میرسه. در بخش کهندیار به منظور آشنایی بیشتر با این شاهکار معماری ارتباط داریم با کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، که خدمتشون خیر مقدم میگم. خانم دکتر روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، توضیحات بیشتر سرکار عالی رو میشنویم.
بله، تمام میکنم. عرض کنم خدمتتون که محوطه چوغازنبیل یا به عبارتی معبد چوغازنبیل بنای متبق و بسیار بی‌نظیری هستش که از تمدن ایلام در شهر به جای مونده از این تمدن که در حدود 100 هکتار بوده قرار گرفته. شهر درونتاش و چوغازنبیل به اصطلاح محلی در نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد به دستور یکی از قدرتمندترین پادشاهان ایلامی در سال 1250 قبل از میلاد ساخته میشه و در نهایت به دستور آشوروانیپال پادشاه آشور در سال 640 قبل از میلاد در جنگی که با آخرین پادشاه ایلامی داشته ویران میشه. در زبان لوری چوغا به معنای تپه است و زنبیل به معنای سبد و چون این بنا در زمان کشف یک تپه بزرگی بوده که شبیه به یک سبد برگشته بوده، به خاطر همین محلی ها به این نام میخوندن، به نام چوغا زنبیل میخوندن. بر اساس کتیبه ها و آجر نوشته هایی که به زبان ایلامی در واقع باقی مونده، ما به اسم آل اونتاش و به زبان اکدی درونتاش آشنا میشیم که در واقع اسم اصلی چوغا زنبیل بوده. این شهر و معبد به دستور پادشاه ایلامی اونتاش ناپیریشا یا به عبارتی اونتاشگل ساخته میشه. به همین دلیل اسم ایلامی اون آل اونتاش هست، یعنی شهر یا قلعه اونتاش. این شهر برای پرستش دو خدای بزرگ و حامی ایلام، یعنی ناپیریشا خدای شهر انشان و این شوشیناک حامی شهر شوش ساخته شده بوده. این شهر دارای 3000 تو در تو و 7 دروازه بوده که در فاصله بین 2000 کاخها، بناها، معابد و سازه های متعددی قرار داشته. بین حصار بیرونی و حصار میانی محله شاهی قرار داشته و بناهای این محدوده شامل کاخ شماره 3 و کاخ و آرامگاه معبد به صورت خشتی بودند که برای خدای نسکو یا خدای آتش ساخته شده بودند. به طور کلی آرامگاه دارای 5 سرداب آجوریه که در زیر اونها 3 اتاق قرار گرفته که از آجر و ملات و غیر طبیعی و گچ ساخته شدن که بی‌نظیر هستند. اما معبد اصلی به صورت چارگوش بوده، در 5 طبقه به ابعاد 105 در 105 متر ساخته شده بوده که به صورت هرم بوده و از پایین به بالا کوچکتر می‌شده. در بالای اون یک اتاق یا معبد کوچک قرار داشته که ارتفاع معبد در اون زمان 52 متر بوده که در حال حاضر 25 متر اون باقی مونده که در 2.5 طبقه هستش. زیگورات چوغازنبیل دارای 4 دستگاه پلکان بوده که همگی به ورودی طبقه اول وصل شدن و با استفاده از پلکان جنوبی غربی میتونستن که به طبقات بالاتر راه پیدا بکنن. پله همه آجوری هستن و با لایه از سنگ چین حفاظت شدن. هنر آجرکاری در این بنا بسیار بسیار بی‌نظیره و از آجرهای کتیبه دار مثل کمربند در دور تا دور بنا استفاده کردن. متنی که روی آجرها نوشته شده به زبان میخی ایلامیه و نوشته شده که من اونتاش ناپیرشا با آجرهای طلایی رنگ، نقره رنگ، سنگهای عقیق سیاه، سنگ سفید این معبد معتبر رو ساختم و به خدایان ناپیرشا و این شوشیناز از محله مقدس هدیه کردم. کسی که آن را ویران کند نفرین خدایان محله مقدس ناپیریشا این شوشیناک و کریشیا بر سرش نازل شود و باشد نسل او در زیر خورشید برچیده شود. تا حالا نزدیک 6500 قطعه از این آجرها خونده شده و در متن تمامی اونها ما نام اونتاشگال رو میبینیم که نشون میده که این شهر به دست همین در واقع شخص ساخته شده. از مهمترین ویژگی هایی که معبد چوغازنبیل داره ما میتونیم به مهندسی معماری اون اشاره بکنیم که اولا در نزدیکی رودخانه به ساخته شده که امکان بهره برداری از آب رودخانه رو فراهم میکرده. همینطور قرار گرفتن این بنا روی برجستگی طبیعی باعث میشده که خطر سیلاب و طغیان های رودخانه دفع بشه. دیگه این که از بالای این زیگورات میتونستن که شهر باستانی شوش رو ببینن. از شگفتی های دیگه ای که چوغازنبیل داره ساخت یک سازه آبی هست یا سیستم دفع آب که در آغاز دانشمندان تصور میکردن که تصفیه خونه باشه که آب جمع شده در خارج از حصار شهر رو با توجه به قانون ظروف مرتبط میتونستن تصفیه بکنن و از طریق کانال ها و حوضچه های آب شهر رو تامین میکردن. ولی امروز مشخص شده که این سازه ها برای دفع آبهای سطحی درون محوطه شهر به کار میرفته و آبهای حاصل از بارندگی از داخل شهر رو به بیرون هدایت میکرد. از مهمترین ویژگی های دیگه ای که معماری چوغازنبیل داره این هستش که تمام طبقات اون از کف بنا ساخته شدن و روی همدیگه قرار نگرفتن. بناهای زیگوراتی شکل که در بین النهرین ساخته می شده اینها به صورت مطبق روی همدیگه ساخته می شدن، ولی این بنا به طور اخص از کف بنا هر طبقش ساخته شده. دیگه این که هنر شیشه‌گری رو ما اولین بار میتونیم در 1200 قبل از میلاد در این بنا مشاهده بکنیم که خمیر شیشه رو به صورت لوله شکل در می آوردن، توی چارچوب پنجره ها قرار می دادن تا بتونن که نور لازم رو به معبد برسن.
بسیار خوب. خانم دکتر پلستین، فقط من یک سوال داشتم. این مشخصات و مختصاتی که فرمودید آیا برگرفته از معماری بین النهرین یعنی تأثیر اون بوده؟
خیر
نبوده.
نبوده و این در واقع ابداع خود مهندسان ایگامی هست.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر پلاسین. من فقط امیدوارم، چون معمولا میگن یک اثری که در فهرست یونسکو به ثبت میرسه اون مسئولیت متولیان رو خیلی زیاد میکنه.
بله،
در حفظ و نگهداری. امیدواریم که این اتفاق بیفته و همچنان محفوظ بمونه.
بله،
خیلی
بله.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر. خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. روز خوش.
در بخش کهندیار گفتگو کردم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی درباره معبد یا زیگورات چوغازنبیل و معماری اون زمان. همچنان همراه شماییم. از شما بزرگواران پرسیدیم که اگه لطف کنید نام دو بنای دوره ایلامی ها رو نام ببرید، هم صدای شما رو میشنویم از طریق تلفن ها 220-485 و 220-588-20، هم پیامک های سرشار از مهر شما رو دریافت میکنیم و با اشتیاق اونها رو میخونیم. 30558. آقای رضا ساعدی از مشهد گفتن که با درود بنای چوغازنبیل که خودش دارای معبد و ایوان جز این آثار گرانبهاست. و عرض کنم که آقای محمد حسین مالک زاده از طبس گلشن هم گفته که واقعا ما آثاری داریم که باعث افتخار ماست، اما متاسفانه خیلی از ماها اطلاع کافی نداریم. ممنونیم از این برنامه که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار میده. ما انجام وظیفه میکنیم. از شما هم خیلی ممنونیم آقای مالک زاده.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
سیزده و چهارده دقیقه و 40 ثانیه. شنونده برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگید. از بزرگترین و مقتدرترین شهریاران سلسله غزنوی سلطان محمود. او پس از مرگ سبکتگین به سال 387 هجری قمری و غلبه بر برادرش اسماعیل به سلطنت رسید. سلطان محمود غزنوی جنگاوری بیباک و سیاستمداری زبردست بود. در طی دوران سلطنت او قلمرو حکومتیش تا هند گسترش پیدا کرد و غنایم بسیاری از اونجا غارت شد. درباره فتوحات سلطان محمود غزنوی در این لحظه صحبت‌های آقای دکتر حجت الله ایزدی استاد محترم دانشگاه رو میشنوید.
در عرایض پیشین اشاراتی و مقدماتی راجع به فعالیت‌های سلطان محمود و لشکرکشی‌های سلطان محمود به عنوان سلطان قاضی، محمود قاضی و محمود کثیرالغزوات به هندوستان عرض کردیم. یک نکته‌ای که اینجا قابل توجه هست این که معمولاً سلطان محمود در این مناطقی که گاهی تا 3 ماه راه می‌پیمود تا به اون محلی که می‌خواست بتخانه‌ای را تصرف کنه، غنایمی را به دست بیاره، طول می‌کشید. اما وقتی که فعالیت ایشون به عنوان فتح و کسب غنایم به نتیجه می‌رسید، راه برگشت را در پیش می‌گرفت و خود این عدم استقرار در اون مناطق باعث می‌شد که بعد از برگشت سلطان و همراهانش، لشکریانش از اون منطقه به وضع سابق برمیگشت. یعنی دوباره راجه‌ها و حاکمان پیشین به منطقه خودشون برمیگشتن و مردم هم احیانا به بازسازی معابد و بتکده‌ها و اجرای آیین‌های خودشون دوباره مشغول می‌شدند. که حالا چرا این کار اتفاق می‌افتاد؟ ظاهراً یکی از دلایل عمده این کار این بود که سلطان در پهنه قلمرو حکومتیش مدعیان جدی داشت، مثل ایلک خانیان، مثل دیلمیان، آل بوئیه و حاکمان سیستان که گاهی وقتی که سلطان را در عمق شبه قاره می دیدند به تعرض به قلمرو او و به اشغال مناطق مرزی و مناطق خراسان، ماوراءالنهر و سیستان و مناطق اطراف می پرداختند که گاهی همین عامل باعث می شد که سلطان حتی گاهی کار خودش را نیمه تمام رها می کرد و به سرعت خودش را به غزنه می رسوند و لشکر مثلا به ماوراءالنهر می برد و با همسایگانی که قبلا با اونها قرارداد استهنجواری بسته بود، مصالحه کرده بودن، حتی رابطه خانوادگی ایجاد کرده بودن، ولی اونها از غیبت سلطان استفاده می کردن و به سمت خراسان پیش می اومدن، مجبور بود برای تصفیه‌سازی با اونها و برای دفع تعرضات اونها برگرده. این یک مطلب بود. مطلب دیگه این که سلطان به عنوان وارث و کسی که مردریگ سامانیان به عنوان یک سلسله بسیار معتبر، محترم، محتشم و مورد تایید و قبول خلیفه بغداد و به عنوان کسی که دغدغه این را داشت که خیال خلیفه را از حاکمان محلی شیعه مذهب که در ری، اصفهان، همدان و در تبرستان و گیلان و دیلمان حاکم بودند راحت کنه. گاهی ترس و وحشت و نگرانی خلیفه از این رقبا و از این مخالفانی که اساسا با اصل خلافت مخالفت داشتند از مسائل دیگه بیشتر بود و قطعا سلطان محمود هم این را متوجه شده بود و احساس میکرد که برای فتح این مناطق و برای ارائه فتحنامه و افتخار به پیروزی بر ضد مخالفان درونی قلمرو بنی عباس پرچم پیروزی و فتح بالا برده باشه و این چنین اعتبار و اعتماد خودش را نزد خلیفه فزونی بده. خب البته گاهی به اعتقادات خودش هم برمیگرده، چون سلطان محمود حتی در گفتین که لشکرکشی به هندوستان گاهی به ملتان لشکر میکشید که یک بار در اونجا 30,000 نفر رو قتل عام میکنه که اینا مسلمان هستند، البته مسلمان شیعه. و در حقیقت حتی دو تا لشکرشون تأسیس کرده بود، دو تا لشکر بزرگ از هندوها به فرماندهی تیلک خان و سوهن رای که اونجاهایی که احیانا دست و دل سپاهیان ایشون در مسلمان کشی و برادرکشی میلرزید، از این سپاهیان هندی برای سرکوب شیعیان استفاده میکرد. پس نگاه به غرب، نگاه به شمال و دغدغه هایی که نسبت مشروعیت و اعتماد و اعتبار درون قلمرو اسلامی سلطان محمود داشت براش یک عاملی شده بود تا اینکه هند را به عنوان یک مرکز گنجینه و ثروت و سرمایه‌ای ببینه که با غارت اونها و با تصاحب و تصرف اونها بتونه اقتدار بیشتری، سپاه بیشتری، توان بیشتری، اعتبار بیشتری پیدا کنه برای تسلط بر مردریگ سامانیان، آل بویه و حاکمان محلی درون ایران. به همین دلیل میبینیم که از استقرار در مناطقی که با هزار زحمت و سختی و مشقت فتح میکرد، اونجا بندگاری نداشت، پایبندی نداشت، برمیگشت و اون چی که براش باقی میموند همون غنائم و خزائن و پیلها و اسرایی بود که با خودش میوورد و به جز بغض و نفرت و کینه برای مردم شبه قاره به جای نمیذاشت.
صحبت‌ها و توضیحات آقای دکتر حجت الله ایزدی استاد دانشگاه رو شنیدیم درباره فتوحات سلطان محمود غزنوی و همچنان با برنامه سرزمین من همراه شماییم. همچنان پرسش برنامه ادامه داره و منتظریم که پیامک‌های شما رو دریافت کنیم یا با بیان شیوای خودتون پاسخ‌ها رو بشنویم. پرسیدیم که نام دو بنای دوره ایلامی‌ها رو برای ما نام ببرید. 220-485 و 220-588-0 همینطور سامانه پیامک 30558. خانم فهیمه قاسمی از تهران و آقای امیری از کرمانشاه پاسخ چوغازنبیل. البته ما تقاضا کردیم که شما بزرگواران دو بنا رو نام ببرید. با این حال خیلی ممنونیم از شما. آقای مرتضی جمالی فر از ارومیه شهر سیروان و آرامگاه دانیال نبی. خانم فریبا راه پیما از زنجان، معبد چوغازنبیل و شهر باستانی سیروان. خانم مهسا وکیلی از شهرستان آذرشهر آذربایجان شرقی گفته که تمدن ایلامی چوغازنبیل در شوش و آرامگاه دانیال نبی در شوش. خیلی سپاسگزارم شما دوستان بزرگوار. تا حدود 5 دقیقه به ساعت 14 فرصت دارید که پاسخ این پرسش رو بفرمایید. با کمال میل پیامک‌ها رو میخونیم و مشتاقیم که صدای دلنشین شما رو هم از طریق تلفن‌های برنامه بشنویم. دوستان، امروزه موزه ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگی، غنی‌سازی فرهنگی و ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمانه. موزه ها در حقیقت مکانی برای نمایش، آزمایش و تمرین روش های جدید تفکر و عمل رو فراهم میارن و در انتقال جامعه به سوی جامعه‌ای پایدار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. از همین رو در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته با ایجاد موزه ها و مراکز فرهنگی که جز اولویات های نخست این کشورها به شمار میره تلاش میکنند. در کشور ما هم چند دهه‌ای هست که ساخت موزه ها رشد سعودی به خودش گرفته. در این دسته و در بخش گنجینه به منظور آشنایی با یکی دیگر از موزه های کشور عزیزمون ایران گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند موزه، جناب رضا دبیرنژاد. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید جناب دبیرنژاد.
من هم سلام عرض میکنم آقای قوانپور، خدمت شما و اوقات خوبی رو براتون دارم و پیشاپیش هم یلداتون رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، بر شما هم مبارک، بر همه هموطنان عزیزمون. جناب دبیرنژاد، منتظریم که موزه دیگری رو ان شاءالله معرفی بکنید و مردم اشتیاق پیدا بکنن و ببینن موزه ها رو. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. امروز فکر کنم بهتره بریم یه آبخونکی با هم بخوریم.
بریم. بله، خیلی خوبه.
بله. خب جایی که در واقع قصه این آبخونک بهش مربوط میشه،
البته آبخونک اون آبخونک منظورتون نیست.
دقیقاً همون آبخونک.
باشه، بفرمایید. بله.
دقیقاً قصه این آبخونک به عمارتی مربوط میشه که در زمان فتحعلی‌شاه بنیان گذاشته میشه و بعدها تبدیل میشه به زندان قصر و در تهران در همین محدوده که به اسم زندان قصر میشناسیم و در دهه 80 در واقع از زندان بودن خارج شد و تبدیل به موزه قصر شد. و اینی که دوستان میتونن در محوطه سبزی که الان به عنوان نزدیک این زندان سابق قرار داره از در ورودی قبلی زندان که همگونه حفظ شده عبور کنن.
بله.
و به دو تا عمارت میرسن. یه عمارت که عمارت قدیمیه و میتونیم در واقع از دالانهای این عمارت عبور کنیم و مراحل شکل‌گیری این عمارت قدیمی و حتی از همون دوره فتحعلی شاهی به این بر که چگونه این عمارت ساخته شده، قصه‌های مختلفش از جمله داستان فرود اومدن اولین هواپیما یا همین داستان آبخونک و قنات و این حرفا رو درش ببینیم و برسیم به اون دوره که در واقع اینجا میشه زندان و نام‌های مشهوری که در این زندان زندانی بودن و حتی اینجا اون داستان‌های مشهور پزشک احمدی و خلاص شدن خیلی از چهرهای نامدار تا چهرهای سیاسی که اینجا بودن، مثل احمد شاملو و یا دیگرانی که کتاب مستطاب آشپزی از نجف دریابندری که حاصل همین دوره زندان بودن اینجا هست و شاعران مطرح و نامداران سیاسی مثل داستان 53 نفر و دیگرانی که میتونیم در دل این دالان‌ها گذر بکنیم و خاطرات اینها رو بشنویم و حتی چهرهای سیاسی انقلاب که اینجا بودن و داستان رها شدن و آزاد شدن انقلابیون از این زندان. و در بخش دیگه‌ای که در شمال این عمارت قرار داره، بخش زندان سیاسی که همچنان هم به همون شکل هست که در دوران پهلوی زندانیان سیاسی که بودند و اینکه حتی یادگاری‌هایی که نوشته و نام‌ها و شهدایی که در این مربوط به این زندان میشن و حتی جالب هست که در روزهایی که از این زندان بازی می‌کنن هنوز بخشی از کسانی که خودشون در این بخش زندان سیاسی بودن راویان و قصه گوهای اون بخش زندان سیاسی هستن و ما میتونیم یه تجربه متفاوت رو ببینیم، یعنی فضای متفاوتی که در واقع همچنان قصه ها و نقل قول های تاریخ معاصر رو با خودش داره و چگونه شگیری تهران رو و در واقع این چهارراه قصر رو و زندان قصر رو و بعد حالا تبدیل شدنش به اینها و اینکه امروز تونسته به یک مرکز فرهنگی تبدیل بشه که در محوطش هر از گاهی برنامه‌های فرهنگی، بازارچه‌های فرهنگی و حتی نمایشگاه‌های ادواری در برخی از این دالان‌های زندان امروز برگزار میشه.
بله، اتفاقا آقای دبیرنژاد، ما هم یه چند ماهی آبخونک خوردیم اونجا. بله بله. بله، چند ماهی ما برنامه هفت اقلیم رو از همونجا از باغوزه قصر تقدیم میکردیم به مخاطبانمون. واقعا یه فضایی که آدم حس میکنه برگشته به همون سالها. حالا درسته که خیلی دور نیست، معاصره، اما خیلی جالبه فضاش.
بله و اینکه داستانهای زیادی رو داره و میشه در واقع همین استودیوی در واقع زندان و زندان قصر یک دوری برنامه‌های رادیو هم ازش اجرا میشد.
دقیقاً.
و حتی به دلیل نزدیک بودن به اون ساختمون بیستین که یه مقدار بالاتر از اونجا قرار داره.